چهرش عیان بود، بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد.
دوستان خوبم، فرهنگنامه را شنونده باشید.
هج گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و گرامی، هواداران گفتارهای فرهنگی و ادبی از بخش تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را تقدیم حضورت هم میکنیم و از یکایی که شما از آن دعوت میکنیم که تا این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما از دان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. صدای نقش آفرینی ایران در نظام نوین بین المللی و اخبار فرهنگی. در روزگاری که جهان با شتاب خیره کننده در حال باز تعریف معادلات قدرت است و در شرایطی که نظم بین الملل در گذرگاه بحرانی میان ستیز و سازش سرگردان است، بار دیگر نگاه ها به تهران دوخته شد. تهران میزبان یکی از مجامع بین المللی در حوزه دیپلماسی منطقه بود. مجمع گفتگوی تهران عنوان رویداده بود که در واپسین روزهای اردیبهشت ماه، یعنی برابر با 18 و 19 می سال 2025 در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. اجلاسی که از لحاظ تعداد مهمانان و سطح مشارکت دیپلماتیک آن را در ردیف نشست‌های منطقه‌ای مهم مشابه قرار می‌دهد. امروزه در جهان نشست‌های همچون کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس، مجمع والدای در روسیه و فارم دوها در قطر به عنوان تریبون‌های برای تبادل ایده‌ها و تبیین راهبردها شناخته می‌شوند. هر یک از این نشست‌ها با مخاطب و رویکرد خاص در ساخت نظام جهانی مشارکت دارند. اما مجمع تهران در این میان تفاوت معنادار دارد. این مجمع از دل تمدنی برخواسته است که هزاران سال پیش نیز گفتگو را بر شمشیر ترجیح می‌داد. در این مجمع نگاه به جهان و منطقه از منظر غربی آسیاست، نه غربی جهانی. در دنیایی که برخی از بازنگران فرامنطقی همچنان رویای منزوی سازی ایران را در سر می پرانند، این اجلاس نمادی بارز ناکامی سیاست های یک جانب گرایانه و نشان شکست پروژه تحریم و سیاه نمایی بود. ایران میزبان بیش از 200 هیئت خارجی، مقامات و اندیشمندان از آسیا، اروپا، آمریکای شمالی، غربی آسیا، از چین و روسیه گرفته تا هند، امارات، عربستان و نمایندگان از سازمان ملل بود. در مجموع 40 نشست تخصصی، پنل‌های زنده و گفتگوهای استودیویی در برنامه این مجمع گنجانیده شده بود و جالبان که همه این نشست‌ها یا به صورت زنده و یا در قالب ویدیوهای منتشر شده در اختیار عموم مردم و نخبگان قرار گرفت. اما یکی از ویژگی‌های خاص مجمع امسال ادغام 3 کنفرانس کلیدی منطقه‌ای بود: خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان. حرکتی که از سال‌ها پیش توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی برنامه ریزی شده بود و امسال با عنوان واحدی مجمع گفتگوی تهران به بلوغ اجرایی رسید. سعید خطیبزاده معاون وزیر خارجه و دبیر این مجمع در نشست خبری گفت ما وارثی فرهنگی گفتگو هستیم. دیپلماسی دیگر فقط در اتاقهای مذاکرات رسمی شکل نمیگیرد. مجمع گفتگوی تهران بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است و یکی از مهمترین سکوهای دیپلماتیک بدون پروتکل جهانی امروز به شمار می آید. او تاکید کرد که این مجمع حاصل 4 دهه تجربه و پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای است. مجمعی که از سال 2019 با نام جدید اما با ریشه عمیق‌تر از تجربه انقلاب آغاز به کار کرده و امروز به نقطه از بلوغ رسید که می‌تواند نه تنها میزبان گفتگو بلکه محرکی تغییراتی سازنده در سطح منطقه باشد. در کنار ظرفیت سیاسی و رسانی این مجمع آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کند بود اقتصادی و همکاری های راهبردی آن بود. از نفسازی زیرساخت های انرژی تا توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، از همکاری در فناوری اطلاعات و صنایع دانش بنیاد تا برنامه ریزی برای پروژه های مشترک اقتصادی، همه در دستور کار نشست های حاشیه‌ای و گفتگوهای دو جانبه قرار گرفت. در چنین شرایطی ایران بار دیگر اثبات کرد که نه از انزوا می‌هراسد و نه از فشار تحریم‌ها عقب می‌نشیند. برگزاری چنین نشست آن هم در قلب تهران در حالی که برخی از تریبون‌های غربی همچنان ایران را دشمن گفتگو معرفی می‌کنند، بهترین پاسخ به جریان‌های تندرو و تحریم محور است. باید گفت مجمع گفتگوی تهران میزبان اندیشمندان از کشورهای مختلف بود تا در مورد مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای به بحث و تبادل نظر بپردازند. بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان، سراج مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین جمهوری عراق، آرمن گریگوریان دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان و حکمت حاجیوف مشاور ارشد رئیس جمهوری آذربایجان از مهمانان حاضر در این مجمع بودند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توصیف این مجمع عنوان کرد مجمع گفتگوی تهران قلب تپنده وفاق منطقه‌ای و کانون برای دیپلماسی در فضای متفاوت و نوآورانه است. و همچنین در دیدار با اعضای نهاد بین‌المللی پوگواش با اشاره به اهمیت این مجمع اظهار داشت که مجمع تهران ابتکار ارزشمند است که از چند سال پیش آغاز شده و فرصت را برای گردی هم آمدن نخبگان و صاحب نظران از سراسر جهان در تهران فراهم می کند. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در حاشیه برگزاری مجمع گفتگوی تهران نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور آقای بارزانی در تهران و مشارکت فعال او در مجمع، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق را روابط مثبت، سازنده و رو به گسترش توصیف کرد. سید عباس عراقچی با اشاره به نخستین سفر خارجی دکتر پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق و دیدارهای وی در اقلیم کردستان بر اهمیت ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری ها در تمامی حوزه های مورد علاقه مشترک قائل است تاکید نمود. رئیس اقلیم کردستان نیز در این گفتگو با ابراز رضایت از سفر به تهران و حضور در مجمع گفتگوی تهران این رویداد را فرصت ارزشمند برای تعمیق گفتگوهای منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی دانست. وی همچنین از حمایت‌ها و تعاملات سازنده جمهوری اسلامی ایران با عراق و اقلیم کردستان قدردانی کرد. بارزانی با اشاره به دیدارهای اخیر مقامات ایرانی در اقلیم بر عزم جدی رهبران اقلیم کردستان برای پیگیری و اجرای توافقات به دست آمده در جریان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. بله شنوندگان محترم، وقت تهران میزبان گفتگوی جهانی می شود، این صرفاً یک رویداد دیپلماتیک نیست. این یک پیام روشن به جامعه جهانی است. پیامی که از فراسوی سالن های اجلاس و قاب دوربین ها به گوش جهانیان می رسد. ایران در نظم نوین بین الملل بار دیگر فعال و مسئولیت پذیر است. نه تماشاگر منزوی، نه مهره خاموش در حاشیه بازی قدرت ها. جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصویرسازی های مغرضانه نشان می دهد که در جهان پیچیده امروز گفتگو را نه به عنوان تاکتیک موقتی بلکه به مثابه راهبرد بنیادین برای صلح، ثبات و توسعه برگزیده است. بله، ایران شریک گفتگو نه موضوع منازعه، سازنده پلهای فهم نه ویرانگری بسترهای تفاهم است. و آینده که از تهران ترسیم می شود، آینده بر پایه عقلانیت، استقلال و کرامت ملت هاست. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران ضمن تاکید بر اهمیت پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی و زبانی ایران و تاجیکستان پیشنهاد کرد گروه عالی مشترک زبان، ادبیات، فرهنگ و تمدن پارسی با حضور اندیشمندان نهادهای فرهنگی و مجامع علمی دو کشور تشکیل شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گذشته در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه با تاکید بر اهمیت پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی و زبانی ایران و تاجیکستان گفت که کمیته عالی مشترک زبان، ادبیات، فرهنگ و تمدن پارسی با حضور اندیشمندان نهادهای فرهنگی و مجامع علمی دو کشور تشکیل شود تا ضمن مقابله با روند هویت زدایی، ظرفیت‌های مردمان ایران و تاجیکستان و سایر علاقمندان به فرهنگ پارسی در سراسر جهان را در این مسیر ساماندهی و تقویت کند. معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه تاجیکستان برای ایران همانند وطن دوم است افزود یکی از مزیت‌های روابط جمهور اسلامی ایران با تاجیکستان همجواری و حضور در یک منطقه تمدنی واحد است که این امر زمینه ساز تسهیل و توسعه روابط دو کشور در سه دهه گذشته تا بدین روز بوده است. نخست وزیر تاجیکستان نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای اجرای توافقات و تفاهمات امضا شده در سفر رؤسای جمهوری دو کشور تاکید کرد که عزم ارادی راسخ جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با تاجیکستان نشانه روابطی برادرانه، صمیمانه و دوستانه بین دو کشور همزبان و با تاریخ مشترک است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
پرتوی از آفتاب تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
درباره این مسئله اخیر آمریکا و این دعوت به مذاکره و از این حرف. اولا اینی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره، به نظر من این فریب افکار عمومی دنیاست. این معناش این است که ما اهل مذاکره ایم، میخواییم مذاکره کنیم، صلح کنیم، دعوا نباشه، ایران حاضر به مذاکره نیست. خب ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتون برگردید. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم، همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده، امضا شده رو از میز بیرون انداخت، پاره کرد. با این آدم چجور میشه مذاکره کرد؟ در جواب این حرف من عنصر داخلی مقاله نویس فلان روزنامه میگه خب آقا اعتماد دو نفری که با هم دیگه جنگ دارن، میشینن برای صلح مذاکره میکنن، اینا ما هم اعتماد ندارن. نداشتن اعتماد مانع مذاکره نیست. این اشتباهه. همون دو نفری که برای صلح دارن مذاکره میکنن، اگر همونا به هم به وفای به اون چی که قرار داد میشود اگر مطمئن نباشن مذاکره نمیکنن، چون میدونن کار بیهوده ایست، کار مهملی است. در مذاکره باید انسان مطمئن باشه طرف مقابل به اون چی که متعهد شد عمل خواهد کرد. وقتی میدونیم عمل نمیکنه، بنابراین دعوت به مذاکره و اظهار مذاکره این فریب افکار عمومی است. راجع به تحریم های آمریکا که ما خب از اول مذاکرمون در قضیه برجام و سال دهه 90 بر رفع تحریم ها بود، خوشبختانه تحریم ها داره کم اثر میشه در دنیا. وقت تحریم ها ادامه پیدا میکنه، به تدریج اثر خودش رو از دست میده. اینو خود اونا هم اعتراف دارن، یعنی خود اونا هم اعتراف دارن کشور تحریم شده میتوانه راه های خونسا کردن تحریم رو به تدریج پیدا کنه و تحریم ها رو خونسا کنه. ما خیلی از این راه ها رو پیدا کردیم، تحریم ها رو خونسا کردیم. بله تحریم بی اثر نیست، اما اینجور نیستش که منشأش صرفا تحریم باشه. نه، یه بی توجهی های خود ما گاهی اوقات اثر ده. نه گاهی، اکثر مشکلات ناشی از بی توجهی های ماست. یه بخش هم البته مربوط به تحریمه. تحریم هم به تدریج بی اثر میشه، این هم جزء مسلمات.
اولین دیدار، خاطره دکتر سید علی شاه موسوی گردیزی، برگرفته از کتاب در آغوش قلب‌ها و تلاش و کوشش مرحوم محمد سرور رجایی با موضوع اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی رحمت الله علیه. عادت بسیار زیادی به حضرت امام داشتم و هنوز هم دارم، در زمان حیات امام دو بار موفق به دیدار آن یار مهربان شدم. اولین بار اوایل انقلاب بود. هنوز احساس می کنم که آن دیدار از بهترین لحظات عمرم هست. دیدار اول زمانی حاصل شد که امام تازه از قم به تهران آمده بودند. روزی بدون مقدمه و هماهنگی قبلی به سوی جماران حرکت کردیم. وقتی که رسیدیم، ورودی کوچه حسینیه جماران، برادران مسئول و پاسداران مانع رفتن ما شدند و گفتند که امام امروز وقت ملاقات ندارند. با پاسداران صحبت کردیم. خود را حق به جانب می دانستیم که از جاهای دور آمده ایم. این صحبت سبب شد ما را به داخل حسینیه راه بدهند، ولی گفتند که نمی توانید امام را ببینید. کوتاه آمدن و دلرحمی آنها جرأت ما را بیشتر کرد تا بگوییم اگر ملاقات هم نشد حسینیه را زیارت می کنیم و برمی گردیم. بعد از بازرسی بدنی که آن هم از شوق دیدار و هیاهو به خوبی انجام نشد داخل حسینیه شدیم. کمی معطل ماندیم و صبر کردیم. کم کم بر تعداد ما افزوده و صدای شعارها و تکبیر بلند شد. بلند فریاد می زدیم: ما منتظر دیدار هستیم، جایی نمی رویم، همین جا هستیم. شور و اشتیاق دیدار هر لحظه بیشتر می شد که ناگهان مژده رسید یار می آید. شاید شیرین ترین لحظات زندگی همه مشتاقان زمانی بود که دروازه باز شد و احمد آقا با آقای توسلی یا شاید آقای انصاری وارد شدند. جمعیت بپا خواستند. وقتی امام وارد شد، همه با هیجان خاص احساسات خود را نشان دادند. آن روز با دوستان چند عکس هم گرفتیم که هر وقت دوباره هم دیگر را میبینیم با دیدن آن عکس ها و مرور آن خاطره لذت دیدار یار در ذهنمان مجسم میشود. خاطر نشان میشود دکتر سید علی شاه موسوی گردیزی در 12 اسد 1397 در حمله تروریستی مسجد امام زمان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیای افغانستان به شهادت رسید.
ای ابرها ببارید، ای چشمه ها بجوشید، ای عاشقان بیدل جام آتش بنوشید. بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد. ابر چشمم پلک تر دریای بیکران بود، آینه جهان بود، اندوه خلق عالم در چهرش عیان بود. بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد.
نمایش تقدیم علاقه‌مندان خودش می‌گردد. بشنوید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
نویسنده علیرضا محمودی، سردبیر ناهید گودرزی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد مهماندوست، حمید یزدانی، امیر بختیاری، علی تاجمیر، رضا عمرانی. کارگردان علی عمرانی. کارشناس محسن یار محمدی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، حکیم دهقان در نامه باستان و به شیوه داستان گفت که فریدون با یاری کاوه ضحاک رو به بند کشید و خود بر تخت پادشاهی نشست. فریدون رو سه پسر بود، دو از شهرناز و یکی دیگر جوانی برازنده از ارنواز. فریدون از میان بزرگان جندل رو برای یافتن سه دختر شایسته برای این شاهزادگان برگزید. جندل پس از پژوهش و دیدن پیدا و پنهان از سه دختر ماهروی که پدرشون شاه یمن بود آگاهی یافت و برای رساندن پیام فریدون به یمن شتافت. شاه یمن در دل با این پیوند همساز نبود. شاه یمن خواستگار فریدون رو پذیرفت و گفت باید نخست پسران فریدون رو ببینه و بعد دخترانش رو به اونها بسپاره. جندل خوشنود شد و به نزد فریدون جهاندار بازگشت تا پیام پادشاه یمن رو به او بازگوید. فریدون با پسران خود سخن از رازهای نهان گفت و اونها رو راهی یمن ساخت تا عروسان خود رو به ایران بیاورند. ولی شاه یمن آزمونی سخت برای فرزندان فریدون چیده بود. او کوشید تا پسران فریدون رو به جادو از میان برداره، اما تیرش به سنگ خورد. سه فرزند برومند فریدون از نیرنگ او رهایی یافتند. شاهزادگان با سه دختر ماهروی به سمت ایران زمین بازگشته و به پیش فریدون ره سپار شدند. فریدون هم فرزندان خود را آزمود تا شایستگی هر کدوم را بشناسه و در خور هر کس پادشاهی و فرمان روایی تعیین کنه. نهفته چو بیرون کشید از نهان، به سه بخش کرد آفریدون جهان. یکی روم و خاور، دگر ترک و چین، سیوم دشت گردان و ایران زمین. نخستین به سلم اندرون بنگرید، همه روم و خاور مرو را سزید. بفرمود تا لشگری برگزید، گرازان سوی خاور اندر کشید. به تخت کیان اندر آورد پای، همی خواندندیش خاور خدای. دگر تور را داد توران زمین، ورا کرد سالار ترکان و چین. یکی لشکری نامزد کرد شاو کشید آنگهی تور لشکر براه وی آمد به تخت کی بر نشست کمر برمیان بست و بکشاد دست بزرگان برو گوهر افشاندند همی پاک توران شهش خواندند از ایشان چون نوبت به ایرج رسید مرو را پدر شاه ایران گزید هم ایران و هم دشت نیزه وران همان تخت شاهی و تاج سران بدو داد کورا سزا بود تاج همان کرسی و مهر آن تخت آج نشستند هر سه به آرام و شاد چنان مرزبانان فرخ نژاد برآمد بر این روزگار دراز زمانه به دل در همی داشت راز فریدون جهاندار قلمرو حکمرانی خودش رو بین سه پسر تقسیم کرد و از بین اونها ایرج رو شایسته ترین یافت و ایران زمین رو به او بخشید. در ابتدای کار همه چیز نیک بود تا اینکه چندی گذشت و آتش رشک و تردید بر جان سلم چیره شد. آز و نیاز او رو فرا گرفت و به ایرج رشک برد و به اندیشه های بد گرفتار شد. فریدون فرزانه شد سال خرد به باغ بهار اندر آورد گرد بر این گونه گردد سراسر سخن شود سست نیرو چو گردد کهن چو آمد به کار اندر اون تیرگی گرفتند پرمایگان خیرگی به جنبید مرسرم را دل زجای دگر گونه تر شد به آیین و رای دلش گشته غرقه به آزندرون به اندیشه بنشست با رهنمون نبودش پسندیده بخش پدر که داد او به کهتر پسر تخت زر به دل پرز کین شد به رخ پرز چین فرستاد زی شاه چین
چه ویژه ما را فرا بخوانید پرده ها را بچشید درها را ببندید ما را با او تنها بگذارید
مرا بدین رای پدر باور نیست فریدون ما را فریفته است این چه بخش کردنیست که گفته ایرج از ما بالاتر است و تاج کیانی باید به سر بگذارد نمیتوانم بپذیرم نمیتوانم
برای خدمت گذاری آماده ام سرورم
میخواهم به نزد برادرم تور حاکم توران و چین بروی هرچه سریعتر میروی و این نامه به او میدهی میخواهم باد به گرد سام اسفند نرسد
همان کنم که شما خواهید
باید او را با خودم راه کنم او را شایسته پادشاهی بخوانم نه ایرج بدان ای شاهنشاه ترکان و چین گسست دل روشن از بهگزین کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان سه فرزند بودیم زیبای تخت یکی کهتر از ما برآمد به بخت اگر مهترم من به سال و خرد زمانه به مهر من اندر خورد گذشته ز من تاج و تخت و کلاه نزیبد مگر بر تو ای پادشاه سزد گر بمانیم هر دو دژم که از این سان پدر کرد بر ما ستم چو ایران و دشت یلان و یمن به ایرج دهد روم و خاور به من سپارت تو را مرز ترکان و چین که از تو سپهدار ایران زمین بدین بخششان در مرا پای نیست به مغز پدرم در اون رای نیست
هیونی فرستاد و بگذارد پای بی آمد به نزدیک توران خدا
یکی از جانب خدای خاور سرمشاه
شتابان رسیده است و بار میخواهد سبرم.
اصل بگویید بیاید.
ای که تور،
درود فراوان سهنشاه بر شما. پیامی دارم که جز شما کسی نباید از آن آگاه شود.
نزدیکتر بیا، تالار را خلوت کنید.
پیام ایشان در این نامه است.
تور چون پیام سلم بخواند، برا شفته با او هم رای و هم داستان شد.
برادرم سلم راست میگوید، این منم که شایسته پادشاه ایران زمینم. پدر به هنگام جوانی ما را فریفت و ایرج را برتر از ما نشاند.
همکنون این پیام را که می نویسم نزد برادرم خداوند خاورزمین برده و هشدار سازید.
فرمان فرمان شماست.
بشنید تور دریر، برا شفت ناگاه بر سان شیر. چون این داد پاسخ که
با شهریار بگو این سخن همچنین یاد دار، که ما را به گاه جوانی پدر بدین گونه بفریفت ای دادگر. درختیست این خود نشانده به دست، کجا آب او خون و برگش کبه است. تو را با من اکنون بدین گفتگوی، بباید برویندر آورد روی. زدن رای هوشیار و کردن سپاه، هیونی فکندن به نزدیک شاه. زبان آوری چرب گوی از میان، فرستاد باید به شاه جهان. به جای زبونی و جای فریب، نباید که یابد دلاور شکیب. نشاید درنگن در این کار هیچ، کجا آید آسایشن در بسیج.
فرستاده چون پاسخ آورد باز، به رهنه شدن روی پوشیده راز. به رفتان برادر زروم آن زچین، به زهرندر آمیخته انگبین. رسیدن پس یک به دیگر فراز، سخن راندند آشکارا و راز. سخنان سلم درباره پادشاهی تور رو فریفت و به بدسگالی کشون. اون دو برادر پیک ها روانه سرزمین یکدیگر کردند و در آخر به نزد همدیگر رفتند. آز و رشک ورزیشون پیمانی شوم رقم زد و اون دو برای دشمنی با ایرج و پدر هم داستان شدند. سپس پیکی سخنگوی و تیز رو برگزیدند و پیامی به فریدون جهاندار فرستادند. سلم شرم رو کنار گذاشت و خطاب به پدر سخنانی درشت و ناشایست بر زبان راند. او از موبد خردمند خواست پیام پسر رو برای پدر بازگو کند. گزیدند پس موبد تیزویر، سخنگوی و بینادل و یادگیر. زبیگانه پردخته کردند جای، سگالش گرفتند هر گونه رای. سخن سلم پیوند کرد از نخست، ز شرم پدر دیدگان را بشست. فرستاده را گفت
رهبر نبرد، نباید که یابد تو را بادگرد.
چو بشنید موبد پیام درشت، زمین را ببوسید و بموت پشت. برانسان به زین اندر آورد پای، که از باد آتش به جنبت ز جای. به درگاه شاه آفریدون رسید، برآورده ای دید سر ناپدید. به ابرندر آورده بالای او، زمین کوه تا کوه پهنای او. نشسته به دربر گران مایگان، به پرده درون جای پرمایگان. به یک دست بربسته شیر و پرنگ، به دست دگر ژنده پیلان جنگ. ز چندان گران مایه گرد دریر، خروشی برآمد چو هوای شیر. سپه راست پنداشت ایوان به جای، گران لشکر گرد او بر به پای. برفتند بیدار کاراگهان، بگفتند با شهریار جهان که
آمد فرستاده ای نزد شاه، یکی پرمنش مرد با دستگاه.
بفرمود تا پرده برداشتند، بر اسمش ز درگاه بگذاشتند. چو چشمش به روی فریدون رسید، همه دیده و دل پر از شاه دید. به بالای سرو چو خورشید روی، چو کافور گرد گل سرخ موی. دو لب پر ز خنده، دو رخ پر ز شرم، کیانی زبان پر ز گفتار نرم. فرستاده چون دید سجده نمود، زمین را سراسر به بوسه پسود. نشاندش همانگه فریدون ز پای، سزاوار کردش بر خویش جای. فریدون به فرستاده نگریست و از پسران خود پرسید. بپرسیدش از دو گرامی نخست که
هستند شادان دل و تندرست.
دگر گفت
از راه دور و دراز، شدی رنجان در نشیب و فراز.
فرستاده گفت
ای گرام ماگشا، ابی تو مبیناد کس پیشگاه. زهر کس که پرسی به کام تو اند، همه پاک زنده به نام تو اند. من هم بنده ای شاه را ناسزا، چون این برتن خیش ناپارسا. پیامی دروج آوریده به شاه، فرستنده پرخشم و من بیگناه. بگویم چو فرمایدم شهریار، پیام جوانان ناهوشیار.
بفرمود پس تا زبان برگشاد، شنید سخن سر به سر کرد یاد.
به پیش ما بیا و نزدیک من بنشین. گرامی هستی و از سوی پسران من آمده ای.
سپاسگزارم ای شاه جان.
از دو پسر عزیز ما چه خبر آورده ای؟ شاد و دلخوشند؟
دلخوشند به سروری و تندرستی شما.
از احوال چین و خاور و مردمان چه آگاهی داری؟
از آنجا تا به پیشگاه شما در راحت که دیدم و هر چه شنیدم، به نیکی از شما یاد کرده و سخن گفته. همه به نام شما زندند شهریار.
چرا سر بلند نمی کنی و در چشمان ما نمی نگری؟ آیا سلم و تور را آسیبی رسیده است؟
خیر سرورم، هر دو درود فراوان به پیشگاهتان رساندند. تنها رساننده پیامی هستم از جانب ایشان، درشت و سخت. بازگو کردنش برایم آسان نیست، مگر به فرمان خود شهریار.
می شنوم، بگو.
شرمسارم که فرستادگان شاهان چین و خاور خشمگین بودند و من بیگناه.
هرچه باشد در امانی و گرامی، لب به سخن بگشای و نترس.
آنان از بخشش شما غمگین و دلفکارند، از اینکه چین و خاور و روم به ایشان رسیده و ایران زمین به ایرج شاه والا. ایشان خود را برای تخت و تاج کیانی هنرمندتر و شایستر می دانند. خواستند که این به گوش شما برسد و تا زمان از دست نرفته تدبیری کنید. مرا گفتند تا به پیشگاه شما برسم چون این گویم. جایی به کاخ فریدون فرود، نخستین زهر دو پسر ده درود. پس آنگه بگویش که ترس خدای، بباید که باشد به هر دو سرای. سفرزند بودت خردمند و گرد، بزرگ آمده نیز پیداز خورد. ندیدی هنر با یکی بیشتر، کجا دیگری زو فرو برد سر. گفتند با شما بگویم که رای دیگری زنید تا زمان از دست نرفته است.
زمان به چه کار از دست برود؟
اگر شما تاج و تخت را از ایرج شاه پس نگیرید و به این بزرگواران ندهید، لشکری برای نبرد به سوی شما روانه خواهند کرد.
شگفتا شگفتا. سر بالا بگیر و شرمسار نباش. روزگار چرخش فراوان دارد.
هر دوی ایشان را نمی دانم چه شده. بسیار خشمگین بودن و نام و نشان همیشگی نداشتن. آدمی از این پیش آمد تنها افسوس می خورد.
به ایشان پاسخی در خور خواهم فرستاد. اندکی بیاسای تا با پاسخ پیام روانت کنم.
خدمت گذارم سرورم.
اینم از دو دیده گرامی ما. شاید می اندیشند که برای همیشه پیروز و جاودان خواهند ماند. همان گذر زمان که پشت مرا خمیده کرد، پشت آنان را نیز چنین کند. تنها ایشان شرمسار و پشیمان خواهند بود از کردار خویش و من نه.
Bye.
فریدون در آن چه فرزندانش گفته بودند نگریست و دلش آکنده از اندوه شد. اینک که پیر شده و موی او سپید گشته بود، فرزندانش به خیر سری چنین او را پند می دادند.
جوان را بود روز پیری امید، نگردد سیاه موی گشته سپید. چه سازی درنگ در این جای تنگ، که شد تنگ بر تو سرای درنگ. جهان مر تو را داد یزدان پاک، ز تابنده خورشید تا تیر خاک. همه با آرزو ساختی رسم و راه، نکردی به فرمان یزدان نگاه. نکردی به جز کجی و کاستی، نکردی به بخشش در اون راستی. سه فرزند بودت خردمند و گرد، بزرگ آمده نیز پیداز خورد. ندیدی هنر با یکی بیشتر، کجا دیگری زو فرو برد سر. یکی را دم اژدها ساختی، یکی را به ابرندر افراختی. یکی تاج بر سر به بالین تو، برو شاد گشته جهان بین تو. نه مازو به مام و پدر کمتریم، نه بر تخت شاهی نندر خریم. ایا دادگر شهریار زمین، بر این داد هرگز مباد آفرین. اگر تاج از آن تارک بیبها شود دور و یابد جهان زورها، سپاری به دو گوشه ی از جهان، نشیند چما از تو خسته نهان. وگر نه سواران ترکان و چین، هم از روم گردان جوینده کین. فراز آورم لشکر گرزدار، از ایران و ایرج برآرم دمار.
سر سرشار از درشتی و ناسپاسی بود. فریدون به دو پهن بکشاد گوش، چو بشنید مغزش برآمد به جوش. فرستاده را گفت
ای هوشیار، نیاید تو را پوزش اکنون به کار، که من چشم از ایشان چنین داشتم. همی بر دل خیش بگذاشتم، که از گوهر بعد نیاید بهی. مرا دل همی داد این آگهی، بگو آن دو ناپاک بیهوده را، داهر من مغز پالوده را. منوشه که کردید گوهر پدید، درود از شما خود بدین سان سزید.
تکرار برنامه سیره نبوی را بشنوید.
یا بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. نوبت دیگر رسیده است که با برنامه سیره نبوی از صدای خراسان در مرکز پخش این رادیو در مشهد مقدس در خدمت شما باشیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یادآور میشیم که گفتار سیره نبوی هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parsody.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مخاطبان عزیز، در گفتار سیره نبوی که اساساً کارشناس محور است، موضوعات مختلف وابسته به شیوه زندگی و آموزه‌های پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مطرح و در هر برنامه به یک موضوع خاص یا چند موضوع اشاره می شود. در برنامه پیش رو می خواهیم صحبت‌های پیرامون بحث محبت و عطوفت در سیره و آموزه های پیامبر را بازگو کنیم، با یادآوری این مصرع از شاعر که گفته از محبت خارها گل می شود، با استقبال صحبت های کارشناس محترم برنامه می رویم.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف تاجیکستان، سلامون علیکم. هر چقدر ما درباره پیغمبر اکرم و گفته های رسول الله صحبت کنیم، ساعت ها، روز ها، ماه ها، سال ها کم است. یکی دیگر از صفات های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عاطفه و محبت است. از آنجا که اسلام دین محبت و دوستی است، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرورش یافته این مکتب است. کشتی عاطفه و مهربانی دائما در دریای وجود آن حضرت موج می‌زد. دایره این عطوفت و محبت هم آنقدر گسترش داشت که از نزدیکترین شخص خانواده‌ای آن حضرت گرفته تا اصحاب و یارانش و نیز کودکان، یتیمان و حتی گمراهان و اسیران را در بر می گرفت. یعنی پیغمبر اکرم پیغمبر مهر و محبت بود، پیغمبر همه بود، نسبت به خرد و کلان، نسبت به فقیر، نسبت به غیر مسلمان، نسبت به همه مهر و محبت می کرد. و این نبود جز نورافشانی از خورشید رحمت الهی که در سرزمین وجود آن حضرت سایه افکنده بود. خداوند متعال در قرآن وصف حال پیغمبر اکرم رو میکند: رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید، رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید. یعنی این خداوند متعال بود که با آن حضرت مرحمت میکرد که نسبت به مردم مهر محبت داشته باشد. در اینجا به نمونه از رحمتی گسترده رسول خدا که در کتاب های سیره ذکر شده است برای شنوندگان بیان می‌داریم. برخورد محبت آمیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با زیردستان و کسانی که همراه رسول الله بودند و خدمتکاران جلوه از مهربانی آن بزرگوار است. انس ابن مالک از خادمان پیغمبر اکرم بود میگوید من مدت 10 سال در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودم و حتی یک کلمه اوف با من نگفت و هرگز با من نفرمود که چرا این کارو کردی و یا چرا آن کارو نکردی. شربت بود برای افطار پیامبر و شربت هم برای سحر آن حضرت و گاه برای افطار و سحر یک شربت بیشتر وجود نداشت. آن شربت بعضی وقتها شیر بود یا نان با آب آمیخته شده عرره شده بود. شب شربتی را آماده کرده بودم ولی آن حضرت دیر آمد. من گمان کردم بعضی از اصحاب آن حضرت را برای افطار دعوت کردند و خانه در کدام خانه اصحابی هست. بنابراین شربت را خوردم. بعد از ساعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و من یکی از اصحاب را پرسیدم آیا رسول خدا افطار کردند یا کسی آن حضرت را دعوت کرده است به افطار؟ گفتند که نه. من که از کارم پشیمان شده بودم، آن شربت رو خورده بودم، با چنان غم و اندوه به صبح رسوندم که خدا می داند، چون هر لحظه منتظر بودم حضرت شربت رو طلب کنند و من پیدا نکنم و فقط همون دیگه به هم اندازه پیغمبر بود که یه خدمتگرشم اینو خورده بود. حضرت شب رو صبح کرد در حالی که روزه گرفته بود. بعد از آن هرگز درباره آن شربت از من سوال نکرد و یاد از آن هم ننمود. یعنی این از سیره و رفتار پیغمبر خدا. اگر شاید ما میبینیم در بجای آن حضرت این غلامه و این کنیزه هم قزدنی میکردیم که دیگه میتونیم تو چی به شربتی ما را خوردی؟ یعنی ما پیروی پیغمبر خدا و ما که خدمونه عظمت اون حضرت میگیریم، چرا مثلا به خاطر یا شربت یا مثلا وقتی که وارد خونه میشه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان برادران و خواهران گرامی، وقتی که ما میگویم که ما پیروی پیغمبر خداییم، ما محب پیغمبر خداییم، ما از امت حضرت هستیم، در ماه مبارک رمضان اگر افطاری را دیر بیارن، آب را دیر بیارن، شربت را دیر بیارن، اینقدر دیگه فرزند حقارت میکنیم که انا فراموش میکنیم که روزه داریم، در حالی که اگر ما طبق گفته های پیغمبر اکرم عمل کنیم این بدبختی سر ما نمی آید. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به مؤمنین و دوستداران رسالتشان محبت و عاطفه خاصی داشتند. آن حضرت همیشه از حال اصحاب خود پرسجو میکردند و از آنها دلجویی مینمودند. اگر 3 روز یکی از آنها را نمیدیدند، از او و احوالش خانوادهش میپرسیدند. اگر گفته میشد که او به سفر رفته است، برای وی دعا میکردند و اگر حاضر بود به دیدن او میرفتند و اگر مریض بود به عیادتش میرفتند. یعنی این است صفت پیغمبر، این است صفت انسانیت، این است راه روشی پیغمبر اکرم که آمد ما را به این سعادت برساند. آیا ما واقعا می توانیم مثل پیغمبر باشیم، مثل پیغمبرگونه باشیم، مثل آن حضرت عمل کنیم؟ آیا می توانیم واقعا با توجه به این که رسول الله رسول خدا بود، از طرف پیغمبر بود، اون زمان که مثلا دیگه عربای جاهلی انواع و اقسام قبیله ها بود، بعضیش مثلا قربخه می خوردن، بعضی کلپوسه می خوردن، بعضیش مار می خوردن، اینقدر آداب و اخلاق پست داشتن بعضی از قبیله ها که، اما رسول الله در برابر همه اینها صبر میکرد و آنها را دعوت به مهر محبت، دعوت به اسلام میکرد. حتی مثلا اون اینجا که گفتن که مثلا اگر سفر دعوت برای